أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به این روایات تا اینجا روشن شد که در مسئله طهارت ما که یکی از این طایفه روایات بود و سه احتمال اساسی بود، بعد احتمالات ترکیبی، حکم واقعی که یا قاعده باشه، حکم ظاهری که اصل باشه و استصحاب. طبق تصورات اصحاب ما چون علم آمده به حکم ظاهری زدن فقط در اون احتمالات، و طبق شواهدی رو که دیروز ما عرض کردیم با شواهد روایت اهل سنت و روایت خود ما، حکم واقعی است فقط. و مراد از مالم یعلم انه قدرون یعنی اون قذارت و آلودگی کاملا معلوم باشه، مراد اینه. و اگر آلودگی معلوم شد، این معناش این است که بر آب غلبه کرده. و انصافا هم شبهه داره که اگر آلودگی معلوم شد اصلا آب نباشه، ناظر به مفهوم آب باشه. اگر این باشه، اینطور که در کتب اهل سنت استصحاب کردن در صورت شک، مشکل پیدا میکنه، چون استصحاب در شبهه مفهومی است. بناشون اینه که استصحاب در شبهه مفهومی حجت نباشه. میاد انشاءالله در خلال بحثا، چون در شبهه مفهومی نمیدونیم اصلا این مفهوم هنوز باقی هست، این عنوان هنوز باقی هست یا نه. مثلا بعد از استطار قرص و قبل از ذهاب به سامونریه به سام مشرقیه، اگر شک بکنیم روز باقی هست یا نه، استصحاب بقای نهار نمیشه کرد، چون ممکن است بقای نهار اصلا به همون ذهاب حمره باشه دیگه، استصحاب نداره. در استصحاب بقای موضوع شرطه، یعنی شرط است که موضوع هنوز محفوظ باشه. با شبهه مفهومی شک در بقای موضوعه، لذا جو استصحاب نیست. اگر برگرده به معنای به اصطلاح شبهه مفهومیه، اینجا هم اگر برگرده به عنوان آب، مثلا بگیم آب اونیست که صاف باشه اما توش رنگ خون کاملا معلومه، دیگه این آب نیست. مثلا بر اثر غلبه خون، این حتما خون باید غلبه زیاد کرده باشه. شک میکنیم که آب هست یا نه، دیگه استصحاب نمیتونیم، شبهه مفهومیه باشه. بله، اگر شبهه مفهومیه نباشه، یعنی مسلم میدونیم آب مایع ولو رنگش قرمز شده هنوز آبه، اون وقت بعضی از موارد میخواین این چیزشو صاف کنیم، مثل کنم صاف نیستم، در بعضی از موارد شبه حکمیه میشه، حکمیه کلیه میشه، در بعضی از مواردم شبه موضوعیه میشه. در این آیان و اصولین اهل سنت غالبا بین این ستا فرق نگذاشتن، البته ظاهرش اینه که اونا شبهه مفهومی نگرفتن، در اون دوتا فرق نگذاشت. علاکه پیش ما شبهه مفهومی که از کلم انصافا استصحاب در جاری نیست، در شبهات حکمی کلی هم که خواهد آمد استصحاب جاری نیست. شبهه موضوعی حرف بدی نیست، چرا شبهه موضوعیش میشه قبول کرد، اما در بقیه در اون دو صورت دیگهش انصافا مشکل. اما به هر حال استصحابی که در کتب اهل سنت آمده یا در بعضی از مصادر ما مثل کلمات شهید ثانی، این استصحاب استصحاب حکم واقعی است و از حدیث استفاده نشده، این ربطی او از دلیل خود استصحاب استفاده کرد. پس این راجع به این فرقی که ما با اون پیدا کردیم، اونا به حکم ظاهری زدن، بنده به حکم واقعی. اون اختلافش هم سر کلمه مالم یا علم، اونا معنی علم زدن که اگر غایت علم باشه میشه حکم ظاهری، ما مالم یا علم رو معنی معلوم بودن قضاوت زدیم، که در روایات دیگه تعبیر شده ما غیر لونه، در روایات دیگه کل ما غلب علیه الماء، اگر ما غلبه داره، اگر اون ور شد نه اون غلبه. پس بنابراین به ذهن ما میاد که حدیث طهارت ما کلن ناظر باشه به حکم واقعی، حکم ظاهری هم توش نیست، استصحاب نیست، اون احتمالات ترکیبی هم که باطل طبیعت هم. این راجع به این قسمت. راجع به قسمت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون فاذا علمت فقد قدر، یعنی اون شیء قادر، این هم البته عرض کردیم اصحاب ما زدن به علم، لکن این مشکلی که داره، اول مشکل اساسی این روایت مبارکه، عرض کردیم یک متن تقریبا حدود یک صفحه از این چاپ جدیده، از این حروف بندی جدید، نه از حروف بندی قدیم و قول معروف، که در این یک صفحه مرحوم شیخ از کتاب نهاد الحکمه نقل کرده و قالب اسئلش راجع به تطهیر و شستن و آب و حتی آخرش راجع به شیر و از این مثلا حیوانات مثل مارمولک تو شیر افتاده و ظاهرش راجع به مسائل مایعات و ظرف و اینهاست، مثلا ظرفی که ازش مرغ خورده، ظرفی که ازش عقاب خورده، آبی که عقاب توش نک زده، ظواهر مجموعه اسئلش اینه در این کتاب. این آخرین قسمت اون صفحه است که برمون شیخ نعلم صفحه، یعنی به حروف بندی جدید، و انصافش به ذهن بعید میاد که این ناظر به شیء باشه، این احتمال خیلی قوی است که این ماء بوده، کل ماء نظیف باشه، چون عرض کردیم روایت آب رو که داریم و اونجا هم حتی احتمال داره فاذا علمت فقط قذر، اگر معلوم شد یعنی واضح شد، علمت نخونیم، اون قذارت اگر معلوم شد اون وقت این نجس میشه و درست هم هست، الا ما غیر لونه هم. پس این روایت در حقیقت شی نبوده، کل ماین بوده، و اینجا شیخ قدس الله نفسه نقلی که کرده خیلی دقیق نیست. خب میمونه شواهد ما بر این مطلب. اولا عرض کردیم که این روایت که با این طول و تفصیل در این حدش که مرحوم شیخ منفردن آورده، اما تیکه های از این روایت در کتاب کافی هست و تصادفاً در کتاب کافی با همین سند شیخ هم هست، یعنی از کتاب نوادرالحکمه گرفته و با سند شیخ. لیکن عجیب اینه که در اونجا مثلا در باب حمامه که کبوتر باشه، در آبی که کبوتر ازش خورده، در اینجا هم متنش با متن کافی فرق میکنه، هم کم و زیاد داره. اصلا در متن کافی سوال آمده، در کتاب شیخ سوال اصلا نیامده. خیلی عجیبه، یعنی واقعا یکی از جهات عجیب کار اینه، اولا مرحوم کلینی تمام این سوال جواب ها رو نیورده، یک قسمتی از اون رو آورده. این راجع به مرحوم کلینی که با همین سند هم هست و با همین ترین. راجع به مرحوم شیخ صدوق قدس الله نفسه، خب معلومه که این متن کامل نیورده، قسمت هایی رو آورده مرحوم شیخ صدوق با عنوان سأل عمار و ساباتی ابا عبدالله، که از کردم این قسمت رو هم شیخ طوسی ظاهرن از مرحوم صدوق گرفته. این قسمت هایی که مال مثلا کبوتر بود، اینها رو شیخ صدوق آورده به عنوان سؤال از صادق علیه السلام، همین سؤال راجع به کبوتر که در هر سه متن آمده، هم در کافی آمده، هم در فقیه آمده و هم در تهذیب، از همشون بهتر متن فقیهه، از تهذیب هم بهتر، از کافی هم بهتر. باز در متن مرحوم فقیه سوال نیامده، در کافی آمده. علی حال قسمت واحد رو که با هم بررسی کردیم، انصافا باز هم با هم اختلاف داره این سه مصدر. و عجیب اینه که اینجا رو مرحوم صدوق به عنوان سؤل از صادق علیه السلام مرده، اصلا اسم عمار هم نمیبره ایشان. و این سؤال و جواب هم در کتاب کافی وجود داره از عمار ساباتی و هم در کتاب فقیه، که من عرض کردم احتمالاً مرحوم ابن ولید قبول نکرده، لذا ایشان به عنوان خودش قبول کرده سؤال از صادق آورده. اینو نه میدونم سؤله هست، اما و سؤله توش داره، بعضیش هم داره و هم دجاجه رو داره، حمامه رو داره و ان ما اکل لحمه هست، نه سؤله داره در تقدیری که نمیشه گیره. در صورتی که مثلا و قال از صادق علیه السلام و قال از صادق علیه السلام در اون قسمتی که نه لعمار ابن موسی از ساباتی، این عبارات صدوق رضوان الله تعالی علیه فرق میکنه به هر حال. و گفتیم انصافا هم بهترین عبارت، عبارت شیخ صدوق، کامل ترش هم اگه بخوایم باید با سوال شیخ کلینی جمع بکنیم با جواب شیخ صدوق. الان متن مرحوم شیخ طوسی خالی از مشکل نیست. و از طرف دیگه وقتی که مشیخه صدوق رو نگاه میکنه، این نکته فنی رو بگیم حالا اینجا، و طریق شیخ طوسی رو به عمار نگاه میکنیم، به ذهن ما اینطور میاد، خوب دقت بکنید، احتمال بسیار بسیار قوی میدیم که مرحوم صدوق در این جور موارد از متن کتاب عمار نقل کرده باشه. البته نسخه ای که مرحوم سعد ابن عبدالله به کوفه آمده و این نسخه رو با خود قم برده، این احتمال، چون بحثا جای گفته نمیشه، احتمال میدیم. البته همون نسخه ایست که در اختیار نواد، یعنی سندش یکیه با نسخه نواد. این من این احتمال رو خیلی قوی میدم که مرحوم شیخ صدوق این جور جاها که از عمار نقل میکنه، یا مثل اونجایی که سؤال از صادق داره، ظاهرا از خود کتاب عماره، به نسخه ایست که سعد آورده. البته نسخه همینطوره، احمد ابن الحسن، احمد پسر ابن فضال، عن مصدق، عن عمرو بن سعید مصدق، عن عمار، این نسخه همینطوره. لکن به عبارت اخرى این در حقیقت اسناده، اجازه از مذهب، این اجازه کتابه، یعنی مرحوم صدوق مستقیم از کتاب عمار نقل کرده، به ذهن من اینطور میاد. اما مرحوم شیخ طوسی کتاب عمار در اختیار ایشان نبوده، ایشان مستقیم از کتاب نوادر الحکمه نقل کرده. لذا من فکر میکنم یه مقدار این اختلاف طبیعیه، این مقدار، یعنی به عبارت اخرى مرحوم شیخ طوسی از کتاب نوادر به حسب ظاهر اون رو سند حساب میکنه، اما مرحوم شیخ صدوق همون سند به نحو اجازه بوده از خود کتاب عمار. اونی که من الان خودم بهش رسیدم اینه، ولذا احتمالاً یه مقدار اختلاف نسخه به این برگرده، یعنی یه مقدار اختلاف نسخه، نسخه اصل کتاب عمار با اون چی که نوادر الحکمه از عمار نقل کرده، این دوتا با هم ظاهراً اختلاف داشتن. در اون قسمتی که مال بر سوی کبوتره، نسخه مرحوم شیخ صدوق هم از کلینی بهتره، هم از مرحوم شیخ طوسی، از هر دو بهتره. از اون طرف مرحوم شیخ صدوق داره و قال از صادق علیه السلام کل ما ان طاهر حتی تعلم انه قدرون، خیلی شبیه این متنیست که شیخ طوسی از عمار آورده، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون. اون زیل هم نیورده که ما احتمال دادیم کلام عمار باشه، فاذا علمت فقط قدر و انلم تعلم فلیس علی، این زیل هم نیورده. از این که یک جای دیگه میشون همین کاره کرده، برون سؤل از صادق اسم عمار نبرده، متن روات عماره و متنش هم بهتر از اونیست که مرحوم کلینی آورده یا شیخ طوسی. لذا خود من احتمال میدم اون نسخه اصلی که در اختیار صدوق بوده، نه اینکه اصلی و فرعی، مرادم اینه که مرحوم صدوق مستقیما از کتاب نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی از کتاب نوادر الحکمه نقل کرده. سابقا هم یه اشاره کردم، البته بخوایم وارد اون بحث بشیم نسبتا طولانی است، که مرحوم نوادر الحکمه کجا این کتاب عمار رو دیده، چون شواهد ما خیلی حاکی نیست به رحلت و فی طلب الحدیث، ایشون رحله در طلب حدیث داشته باشه، آماده باشه به کوفه، خیلی برای ما واضح نیست. از اون برم ابن فضال پدر و دو تا پسر، سه تا پسر، قم نیامدن. اصولا عرض کردم کرارم مرارم، شواهد ما نشون میده در این فرق فاسد مذاهب باطل تشیع، مثل زیدی ها، مثل فتحی ها، مثل واقفی ها، حالا کیسانی هم باشه کیسانی ها، ناووسی هم باشه ناووسی ها، هیچ شاهد نداریم که اصحاب این فرق فاسده به قم آمده باشه، به استثنای غلات، اینه که متهم به غلو بودن مثل سهل ابن زیاد و اینا، و نداریم، حتی اهل سنت هم نداریم، یعنی مثلا حمید ابن زیاد که از بزرگان واقفیه هست و میراثش در قم تا یه حدی آمده توسط سفر کلینی به کوفه است، نه اینکه او به قم آمده باشه. کلینی به کربلا، چون حمید ابن خواب میبینه که در کربلا فوت میکنه، کوفه رو بل میکنه میاد کربلا و در اونجا فوت که از بزرگان و فقهای بزرگ واقفی است. کلینی ایشان بلزام عرض کردیم کرام را، مقداری که صدوق نقل کرده شاید خیلی کم یا دو سه تا روایت باشه از حمید، کلینی سران زیاده، مقدار زیادی از میراث حمید رو مرحوم کلینی نقل کرده، شواهد نشون میده اضافه بر اون مقدار از این میراث ها مستقلا در اختیار شیخ بوده. تفصیلش جای دیگه. به هر حال اون چه که من الان حس میکنم در نسخه ای که صدوق داشته به نظرم متن حدیث اینطور بوده: کل ما ان طاهر حتی تعلم انه قدر. در متن رو که شیخ طوسی آورده از کتاب نوادر الحکمه مستقیم از عمار نگرفته، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، و من فکر میکنم اون متن درست باشه. و اون شواهد، یک شاهد دیگه هم داره که دیروز خوندیم، مضافاً به این که اگر تعلم رو به معنای وضوح باشه، ما در نجاست اشیا وضوح به این معنا، مثلا بگیم یک بولی به لباس شما سرایت کرد، بولی مثلا لباس خود، حتما باید جوری باشه که رنگ بول یا بوی بول تو لباس بیاد، نه لازم نیست. در اشیا لازم، در آب لازمه، در اشیا لازم نیست. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر فاذا علمت فقط قدر. دقت بکنید این فاذا علمت رو اگر به آب بزنیم خیلی روشنه، یعنی اگر اون قذارت ظاهر باشه، علمت این ظاهر باشه، معلوم باشه. اما در بقیه اشیا که معلوم نمیخواد، لذا یعنی واضح مراد از معلوم، لذا در بقیه اشیا اگر علم باشه همون علمی است که در اصول متعارف، علم پیدا کنیم به حسابه. اما احتمال داریم در این حدیث ناظر باشه به مسئله به اصطلاح معلوم بودن و واضح بودن، لذا به ذهن ما قویاً میاد که این نسخه شیخ، چون جای دیگه هم دیدیم همین متن واحد، همین بحث کبوترش، سه تا متن داریم الان در اینجا که بهترینش هم متن صدوق. این به هر حال مرحوم کلینی هم قطعا این کتاب پیشش بوده و کلینی اصلا نقل نکرده، صدوق اصلا به این متن نقل نکرده. من فکر میکنم کلمه که پیش صدوق بوده همین کل ما ان طاهر بوده، حتی تعلم انه قدر. اگر به این باشه دیگه ما اصالت و طهاره در اشیا اصلا نداریم که حالا بحثشو بکنیم. اون چه که ما داریم اصالت و طهاره در میاه که حکم واقعی هم از قاعده طهارت، اینی که به ذهن ما میاد الان اینه. پس بنابراین انفراد شیخ، انفراد کتاب، انفراد خود عمار ساباتی که در طریقه ما نبوده، این که اصحاب ما کسی دیگه نقل نکرده، این که این مطلب از جای دیگری از طریق اهل سنت نقل نشده، به خلاف اون طهارت در میاه، البته اونم روایتش انفراد داره، اما روایتی دیگری که مراد حکم واقعی باشه داریم، روایت دیگری از اهل سنت در اونجا داریم، امر معروفی بوده که آب فی ذاته پاکه و واقعا هم پاکه، نه ظاهرا، تا اینکه غلبه نجاست بشه، تا اون نجاست واضح باشه، تا اون پلیدی و آلودگی واضح باشه. ظاهرش اینطوره که ما باشیم اینه، اما کل شیء نظیف این الان منفرد به این راهه. بعیدم هست بزرگانی مثل مرحوم کلینی یا مرحوم شیخ صدوق این حدیث دیده باشن با این متن ثابت باشه. من فکر میکنم مرحوم شیخ صدوق که میگه و قال صادق علیه السلام کل ما ان طاهر، این نظرش به همین روایته، به روایت عماره. نسخه ایشون ظاهرن این طور بوده، کل ما ان، نه کل شیء، شیء نبوده، ما بوده، کل ما ان طاهر حتی تعلم انه قدر. لذا اگر خواستی در حاشیه جامع الاحادیث، چون مرحوم آقای بروجردی کل ما ان در این جامع الاحادیث، چون جلد اول تازه زیر نظر خود ایشان بوده، در این جلد، در اینجا کل ما ان طاهر زید اون حدیث الماء کل و طاهر آورده به عنوان یه متن دیگر اون حدیث. من فکر میکنم به عکس این زیل حدیث شیخ طوسی باید آورده میشد، کل شیء طاهر نظیف. و فکر میکنم مرحوم شیخ صدوق در نسخش اینطور بوده، اون دومی رو هم عبارت خود عمار فهمیده، استظهار و استنتاج خود عماره که از همون اول هم توضیح دادیم. لذا خیلی به نظر مشکل میاد الان با این روایت واحده، با این خصوصیات، وثوقی پیدا بشه به مسئله اساس و طهاره در اشیا به این معنایی که الان بین اصحاب ما هست. این انصافا خالی از مشکلی نیست.
در اشیا چی میشه؟ در اشیا
وقت میمونه دلیل اساس و طهاره در اشعه. از کردم خب کلینی و تو شیخ صدوقی نیوردن، متن عمار نیورد، به این متن به دفع دقیق نیورد. وقت میمونه سر این که اولیشون اساس و طهاره در اشعه. عرض کردیم مثل مرحوم صاحب مدارک اساس و طهاره نگرفته، قاعده طهارت اشعه گرفته. به این معنا هر شیعی واقعا پاکه، نه اینکه ظاهرا. هر شیعی هر جا باشه، تو کره ماه برین، خاک باشه پاکه. هر شیعی واقعا پاکه. پس اون تریاک واقعا پاکه، مثلا حالا مثلا سرکه، سرکه که سابقا خمر بوده که شما استصاب خمر مثلا اگه بخواستین استفاده کنید، این واقعا پاکه، این سرکه واقعا پاکه، نه ظاهرا. درس کردیم صاحب مدارک تصریح داره به این قاعده و دلیلش هم این روایت نگرفته، دلیلش خلق لکم ما فی الارض جمیعا گرفته. نشه چون همه اشیاء برای انتفاع انسانه و انتفاع انسان متوقف است بر اینکه پاک باشه. اگه نجس باشه خب نمیتونه انتفاع بکنه. دقت بکن، اگر انسان بناس انتفاع پیدا بکنه باید اشیاء پاک باشه. دیروز مناقشه با این دلیلشون عرض کردیم، ایشون اصلا قاعده طهارت رو گرفته. و بیایم بگیم دلیل ما بر اساس و طهاره. اول اگه قاعده طهارت که انصافا با این مقدار که مشکله با خلق لکم ما فی الارض جمیعا که استفاده طهارت نمیشه، حلیت رو میشه استفاده کرد، طهارت نمیشه استفاده کرد. عرض کنیم بگیم دلیل طهارت اشیاء این که چون در فقه شیعه جا افتاده، شاید با مراجعه به زمان خود ائمه و با سیره ائمه این کاملا در بیاد که در مثلا مؤمنین متدینین متشرعه علما فقها اگر در شیء شک میکردن احراز طهارت نمیکردن، با احراز نجاست امتناع میکردن. این شاید بشه در آورد، از سیره بشه در آورد. یعنی به عبارت دیگر اگر فرض کنیم دلیل اجتناب از نجس مثل و رجز فهجر، آیه مبارکه که رجز برای نجس باشه، هر رجز فهجر، از این طور معلوم میشه احراز رجز بکنید نه احراز طهر بکنید. خوب دقت کنید، خیلی فرق میکنه. شاید دلیل، یعنی انصافش هم وقتی به نگاه میکنیم به مجموعه سیره اهل بید و حتی صحابه و غیر صحابه و اهل سنت، کاملا واضحه که احراز میکنن نجاست رو. اما بله در باب وضو به عکس احراز طهارت شرطه. فرق بگذاریم بین طهارت حدثی و طهارت خبثی، روشن شد؟ لذا عرض کردیم با اینکه اهل سنت روایت دارن از پیغمبر که در حال نماز اگر شک کردی نماز ادامه بده حتی تسمع صوتن او تجد ریحا، من از آنکه از مالک نقل شده که این مال داخل نماز، خارج نماز شک کرد باید وضو بگیر. یعنی فرق گذاشتن بین طهارت حدثی و طهارت خبثی. در طهارت حدثی احراز طهارت شرطه، احراز بکنی که تو با وضو هستی. اما در طهارت خبثی احراز، یعنی ور رجزه فهجر، احراز بشی این رجزه، احراز روشن شو. بعیدم نیست. حالا این قاعده رو مرحوم به اصطلاح صاحب مدارک فهمیده طهارت واقعی، بعید نیست بگیم این به سیره ثابته انصافا، چون این دلیل لفظی که خیلی مشکل داره انصافا، شواهد اشکالش عرض کردیم. این نسخه خود شیخ هم مشکل داره، چون مقارنه کردیم با نسخه دیگه مشکل داره، هم نسخهش مشکل داره، هم مصدرش مشکل داره، هم انفراد مذهب فتحیه. مخصوصا من این نکته رو عرض کردم، رو این باز چند بار تا حالا عرض کردیم، در اون سوالی که از امام عسکری شده راجع به کتب بنی فضال، اسم کتاب عمار نیامده اصلا، نگفته ما نسنع به کتب به کتاب عمار و بیوتنا منه ملا، کتب بنی فضال داره ما نسنع، با اینکه نام فتحیه دیگه مثل هم دیگه، ما نسنع ما نسنع به کتب بنی فضال و بیوتنا منها ملا، خانه ما پر. معلوم میشه اصلا کتاب عمار خیلی هم، و لزام نگه دقت بکنیم نسخه مشهور هم نسخه است که همه راویش فتحیه شیعه نیستن، ولی آدم مثلا فقط ابن علی عمر نعم که از کتاب جا افتاده بود، مثل ابن ابی عمر دیگران نعم. از این که فقط نگاه میکنیم همه راوی چهار طبقه سه طبقهش تمام همه از فتحیه هستن، این نشون میده که نسخه بین بقیه شیعه جا نیفتاده بوده. حالا این نسخه ای که حالش اینطوره با تمام این احوال، یه نسخه در اختیار نهادالحکمه بوده که خوب شد مرحوم شیخ خودی یک صفحه سردن به قول عربا پشت سر هم آورده، این یک صفحه شد قسمت های معتنابه اینجا کافی هم نقل نکرده، صدوق هم نقل نکرده، یک قسمت های نقل کردن با هم دیگه اختلاف دارن، این هم یکی کلش انتهای نظیف هم نقل نکردن، صدوق داره و قال از صادق و کل ما ان طاهر حتی تعلم، من خودم اطمینانم به اینه که نسخه این بود، نسخه اصلی بود، این نسخه ای که در اختیار نهادالحکمه بوده این نسخه شیخ مشکل داشته، اما با عشق اما این مطلب بین اصحاب ما جا میفته. من فکر میکنم تحلیل خودم اصالت و طهاره در سیره متشرعه جا افتاده بود. این یک نکته فنی لطیفی ها، وقتی این روایتی هم که شیخ نقل کرد، چون شیخ هم عظمت خاصی در طائفه داره، خب بالفعل هم هست، عظمت شیخ اثباتی نیست، ثبوتی هم عظمت داره، انصافا مرد فوق العاده ای زنه واقعا له حق. من چند دفعه در همین درس عرض کردم، یکی از دوستانم از قول آقای خویی نقل می‌فرمودن که اگر مذهب شیعه رو مذهب شیخ طوسی بگیم بعید نیست، راسته، چون تأثیر عجیب الهیومنا حالا این لحظه که من در خدمتتون نشستم در افکار شیعه داره، من جمله همین اساطاره منحصر به شیخ، اگر در این خط شکنیم جای دیگه اصلا وارد نشده، منحصر به شیخ، و قطعا هم علمای ما اجماع کردن سیره عملی بر همینه، حتی مدارک در دو مورد که ایشون نقل کردن وقتی میخواد به اساطاره میگه لقول صادق کلوشه این ندیف، با اینکه ایشون با موثقات عمل نمی کنه، مرحوم صاحب مدارک موثقات عمل نمی کنه، معذره که ارسال مسلمات گرفته، یعنی همینطور که به ذهنیشون آمد، خب یه شبهه میشه، چطور میشه اگر ما اینو طرح بکنیم پس این اساطاره پیشه چی میشه؟ جوابش به نظر من اینه، اساطاره در ارتکاز متشرعه بوده، نه فقط شیعه، اصلا کلیه مسلمی، که انما احراز رجز مهم بود، احراز نجاست مهم، و الا با اشیاء برخوردشون برخورد عادی بود، و لذا یک احتمالی هم داده شده که کلش نظیف این در حقیقت یک نوع مثلا مجاز ادبی باشه، مراد اینه که شما میشه هر چیزی رو مصرف بکنید، هر چیزی رو استعمال بکنید، مراد اینه، نه نظافت اصطلاحی، اون عقده از راه شما برداشته، شما میتونید مثلا، من فکر میکنم این در ارتکاز بود، شیخ طوسی هم که آورد فقها بر این که اون ارتکاز رو به صورت لفظی بیارن و تمسک بهش بکنن، کلام شیخ رو گرفتن و قبول کردن، چون این مطلب هست ها، یه مطلب اگه ارتکازی باشه نص قانونی نمیشه، اما وقتی لفظی شد نص قانونی میشه، میشه بهش تمسک کرد، به اطلاقش عمل کرد، فکر میکنم فقهای ما که به این روایت عمل کردن در حقیقت یک ارتکاز شیعی بود، بلکه ظاهرش ارتکاز اسلامی است، بلکه عرض کردم اهل سنت بل اتفاق اصل درما رو قاعده درما رو طهارت میدونن، در اشیا نه، اما درما طهارت میدونن، و اگر جایی هم شک کردن نه به قاعده طهارت برگشتن، به استصحاب طهارت، اما این متن کل شیء نظیف رو ندارن، ما هم غیر از این مورد نداریم، به قرینه عبارت شیخ طوسی، شیخ صدوق، و به قرینه اختلافی که در مقداری از این متن موجوده، من فکر میکنم اصل متن کل ما ان طاهر حتی تعلم باشه، اگر اینجور باشه خب این برمیگرده به اساس طهاره در ما و مراد قاعده طهارته، نه به استصحاب ربط داره نه به حکم ظاهری، و دلیل ما در اساس طهاره، یا بیایم بگیم حرف صاحب مداره که فقهای ما هم اساس طهاره در قاعده طهار در اشیاء فهمیدن، از کلم نشد من اقوال بعد از مدارک و قبل از مدارک نگاه کنم، مثل جواهر اینا ببینم با این قاعده طهارتی که ایشون ریختن چه برنامه‌ای گذاشتن، اما تو ذهن من بود که اصحاب قاعده طهارت ندارن، تو ذهن نقل کردم چند بار اینجا، تو ذهن من اینطور بود، اصالت و طهاره هم فکر میکنم یک ارتکاز بوده، سیره عملی بوده، عملا بین متدعی اینطور بوده، و احتمالاً نکتهش این بوده که رجز یک حالت طارئه، به عکس اون در باب طهارت برای نماز وضو حالت طارئه، دو تا با هم دیگه فهم میکنن، پس اگر شک در وضو کردن احراز وضو میخواد، اما اگر شک در طهارت کردن احراز نجاست میخواد، دقت کنید، اگر احراز نجاست خواست، پس بنابراین یعنی به عبارت دیگه دستشون باز عمل میکنن، اون کار رو انجام میدن. اینا فهمید؟ به نظر من اینه، نکته اینه. این متن رو فعلا نمیتونیم ما قبول کنیم. انصافش هم یعنی باید فکری برای میراث‌های علمون بکنیم. چیزی که اینقدر به سمچین جهات مناقشه داره، این رو معیار یک حکم قرار بدیم بسیار مشکله. ولذا اساطر طهارة ثابت هست، حتی احتمالاً همینجوری که مرحوم صاحب مزار گفته قاعده طهارة هم ثابت باشه. یعنی اگر شک میکردن فرض کنید این سرکه نجسه به حکم شارع، باز هم حکم به طهارت میکردن، به خاطر اینکه اصل اولی میدونن که انسان استعمال بکنه، چون که ایشون تقریبا حرف بدی نیست. البته من ندیدم این رو که فقهای دیگه گفته باشه، اما این حرف جمله هم حرف بدی نیست، حرف ایشون. و این ربطی هم به روایت کلش نظیف نداره، اصلا زیر روایت خارج. پس بنابراین طهارت یا قاعده است یا اصل، هر دو به ارتکاز ثابت شده و به سیره، سیره متشرعه. دلیل لفظی نداره که حالا این بحثا پیش بیاد، یک حکم، دو حکم، سه حکم، چند تا حکم الی آخری. این هم راجع به اساطر طهاره که اینجا آقایم بحث کرد.
آقای ارتکاز ذهنی دائم مدار اصالت الالهه و اصالت الحظر نگفت؟
خب این هم حرفی است که مرحوم صاحب مدارک میگه. اگر این بشه میشه قاعده طهاره، که اصل میشه. ایشون میگه شارع هر چیزی برای انتفاع ما خلق کرده. خب اگه انتفاع ما بگه برو بشورش، خب این خلاف ظاهره. انتفاع بینم جز مصرف بکنیم. پس این طاهره. حرف صاحب مداره که میخواییم بفرمایید، این حرف صاحب مداره که عرض کردم اجمالا بد نیست، اما انصافا اثباتش مشکل. دیروز مناقشش عرض کردیم. میون طایفه سوم. پس این مطلب که روایت اساس و طهاره قاعده است یا اصل است یا استصحاب است یا نمیدونم دو تا سیاست، معلوم شد که اصلا روایتی در اساس طهاره ندارم که این بحثاش پیش بیاد. اساس طهاره به یک ارتکاز، به یک سیره متشرعه ثابت کردیم. پس دیگه نوبت این نمیرسه که این بحثو پیش بیاد که آقایون بحث فرمودن. روایت سوم اصالت الحل یا قاعده حل. عرض کردیم ما هر دو در باب حلیت اصلا هر دوش داریم. از قاعده اولیه هر شیئی به عنوان حلال، مثلا تریاک به عنوان حلال، سیگار به عنوان حلال، این مال قاعده حل. اصالت الحل سیگاری که حکمش نمیدونیم حلاله به عنوان مجهول الحکم، تریاکی که حکمش نمیدونیم حلاله، یا بقیه مثلا چیزهایی که دارای آثار، مثلا میگه هر کسی مثلا این چیه، این گشنیز بخوره حافظش کم میشه، مثلا یا پنیر بخوره حافظش کم میشه. اگر شک کردیم در حرمت، یا اگر حداقل چون عده‌ای میگن کراهت هم مثل حرمته، فقط در حرمت از باب قبح عقاب بلا بیانه، در کراهت به قول مرحوم آشه عبدالکریم حاری در کتاب ایشون دیدم یا از آزاده ایشون شیدم، قبح عتاب بلا بیان، یکی عتاب بلا بیان، یکی عذاب بلا، عقاب بلا بیان. ایشون هم چون که عقاب بلا بیان قبیحه، عتاب بلا بیان هم قبیحه، کراهت هم با همین براءت، براءت در کراهت بین من. به هر حال اگر شک کردیم که مثلا حافظه رو کم میکنه، مثلا موجب کمبودی حافظه، آیا این حرامه یا نه، قاعده حل جاری میشه، حلال است واقعا یا حلال است ظاهرا. این یه قاعده حل داریم و قائلم به قاعده حل زیاده. و عرض کردیم قاعده حل از مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا در میاد، حتی کل شیء مطلق حتی ارد فی نهیون هم قاعده حل اگه درست باشه، رو اصلش نداره. من وارد این بحثاش دیگه نمیشیم که چون جای خاص خودش داره. اما اصالت الحل به این معنا که اگر شک کردیم در هر چیزی، نگیم واقعا شارع حلالش کرده، شک بکنیم به حسب ظاهرم حلاله، این اصالت الحله. بحثی که بین آقایون شده این روایت که روایت کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون، آیا این قاعده حله یا اصالت الحله یا نه این مراد استصحاب، اصلا هیچ کدوم نیست، یا دو تا یا سه تا، این توضیحاتی گذشت. و عرض کردیم که مرحوم عده از علما دو تا رو فهمیدن، مثلا قاعده با استصحاب، عده یا ظاهری با استصحاب، عده هم سه تا، قاعده و اصل و استصحاب. و علمای متأخر ما مثل مرحوم عازی یا مرحوم ناینی، البته به تقریب هایی که نزدیک همه مرحوم آقای خویی، اینا یکی فهمیدن. حالا یا به اون نکته‌ای که در کلمات آغازی‌ها هست که اگر بخواد قاعده باشه یا اصل باشه به استصحاب باید دو تا دال داشته باشه، چون دو تا مدلوله و این روایت مبارکه یک دال بیشتر نداره، دو تا مدلول نداره، دال بر یه چیزه، بر دو چیز نمیشه. درسته حرفیتون درست، این حرف متینیه. چون عرض کردیم اگر میخواد فرض کنیم قاعده باشه با استصحاب، دلیل باید دو تا نکته بگه: یک ثبوت این مطلب فی نفسه، دو استمرار. ثبوت اسمش قاعده است، استمرار اسمش استصحاب. یا اگر میخواد اصل باشه و استصحاب، یک ثبوت ظاهری این مطلب، دو استمرار. ثبوت ظاهری اسمش اساس و حله، استمرار هم اسمش استصحاب. روشن شد؟ این حرف درستی هم از حرف متینیه و این روایت چون علم رو آورده یکی بیشتر نیست و اون اصله. این خلاصه مطلب. اولا و نکته مهمتر اینه که گفتن استصحاب، گفتن اصالت الحل هم در شبهات موضوعی جاری میشه هم شبهات حکمی. این شبهات موضوعی و حکمی اگه استصحاب ازش در آمد، استصحاب هم در شبهات موضوعی و حکمیه. اصالت الحل یا قاعده حل، این روایت کلوشه این حلا، هم در شبه حکمی است هم موضوعیه. اگر دلالت بر استصحاب کرد هم در شبه حکمی هم موضوعیه، از این جهت هم امتیاز داره. آیا میشه این مطلب رو قبول کرد به خاطر همین روایت؟ ما توضیحات مطلب رو مفصلا سابقه هم عرض کردیم ما چیزی با عنوان کلوشه این حلال نداریم. اینم مثل اون کلوشه این نظیف شد، چیزی به نام کلوشه این حلال نداریم. اون چی که ما داریم که به حسب ظاهر سندش معتبره و باز هم جای خدشه داره، کلوشه این فیه حلال و حرام، فهو لک حلال فهو حلال فیه حرامونه، که این حرم شده بر شبهات موضوعیه و این اصالت الحله، اصلا ربطی هم به قاعده نداره، ربطی هم به استصحاب نداره. بله یه روایت مسعد ابن صدقه داریم که منحصر به فردم هست راجع به خود مسعد و وضع ایشان، چون مشکل مسعد چهار نفر مسعد ذکر شدن که شبه هست که یک نفر باشه و این آقا هم این چهارتا هم اطراف بصره بودن و بصره اصولا میراث اهل بیت رواج نداره، ما توضیحاتش کافی عرض کردیم. اصلا شیعه در بصره کم بودن، غالبا اهل بصره معروف به نواصب بودن نه اینکه فقط سنی بودن. در این کتاب میزان الاعتدال که خودش هم خالی از نسبی نیست، نقل میکنه در ترجمه امام صادق، اسم امام صادق هم برده، میگن فلانی رفت بصره به عنوان حدیث نقل کنه، گفت که برای ما حدیث، اون مردمی که جمع شدن که از وجه حدیث بشنون، گفتن برای ما حدیث بکن الا از دو نفر، یکی هم جعفر بن محمد، از حدیث ایشان نقل نکن. یعنی مثلا اینقدر اینا حالتی داشته هد. ولی خودش گفت که خدا رحم که شما اینجای نگه، در کوفه بودین یه حرف میزدین یه کتک مفصل میخوردین، لأخذت کما نعال با کف جواب شما میده، گفت خوش تو بصره این حرف زدید ولی تو کوفه بگید حدیث جعفر محمد برای ما نقل نکن، با قول مفارسه ده روزه در میورد. قرار ازم میخواد در این حد از کار که در حد یک راوی حاضر نبودن اسم امام صادق باشن، نه همون که میزان رسیدان داره، ولی کنتون فل بصره لأخذت کما نعال، دقت میکنید بصره اصولا هم شیعه قلیله هم میراث ما کمه، مشکل اینه. اصولا رباط بصره ما معدودن، کاملا معدودن و میراث ما اونجا ضعیفه، کاملا ضعیف. این چهار تا مسعده هم از انو اطراف بصره، راوی هم یک نفر هارون مسلمه، کسی دیگه از اون نقل میکنه، خیلی عجیبه، این جزء قضایای عجیبه است. مثلا هارون مسلم مسعد ابن صدقه و مسعد ابن زیاد، من احتمال هست این یکی باشه، این اسمش مسعد ابن صدقه ابن زیاد بوده. به هر حال حتی یک احتمالی به ذهن ما اومده که چهار تا ایش یکی باشن. به هر حال نجاشی هم چهار تا ذکر کرده، مرحوم شیخ طوسی هم چهار تا آوردن، این منشأ تردد حالا وارد بحثش نمیشیم. به هر حال یه مشکلی داره. خود مسعد ابن صدقه رو مرحوم شیخ میگه عامیون، حالا بعضی هم بحث کردن که این عامی هست نیست، شیعه بوده. خیلی هم جاش واضح نیست، هم اسمش واضح نیست، هم ارتباط ما خیلی مشکله، ارتباط ما توسط هارون مسلمه، راه دیگه ای نداریم. خود منطقه بسته چون عرض کردم این نکته رو خوب همیشه در ذهنتون باشه، یکی از امتیازات حدیث کوفه غیر از کثرت شیعه در کوفه و غیر از کثرت تراث، این امکان مناقشه و بررسی و مقارنه بود. مثلا بگه این در کتاب حریز این طور آمده، در کتاب جمیل این طور آمده، در کتاب مثلا کیه مثلا عمر ابن عزینه این طور آمده. بعد یکی میگفت نه آقا من از امام صادق خلاف این شنیدم، یکی میگفت نه آقا من پیش امام صادق. چون شیعه زیاد بود این مقارنه و مقایسه میراث خیلی مؤثر بود. متاسفانه در بصره این مقارنه خیلی کمه و عرض کردیم نسبت میراث بصره به کوفه مثلا شاید چیزی نزدیک بالای 80% میراث ما از کوفه است، 7-8% میراث ما از بصره است، مثلا 2-3% با اختلاف زمانیش از مدینه است. تا زمان امام صادق، امام صادق مدینه شاید مثلا 1%، مثلا کمتر از 0.5% از قومه. این اشعری ها که تازه اوندن قوم عرب بودن یمنی بودن رفتن مدینه از امام شنیدن. این نسبت روایات رو به اصطلاح ما و عنوان جغرافی حدیث که ما متعرض شدیم اونجا متعرض که بعد از کوفه البته بصره است، این انصافا باید قبول بکنیم. مثلا در مکه ما یه نفر داریم، بیش از یه نفر، اما عبدالله بن اون قداح مکی. در کوف در مدینه چند نفر داریم که بیشترشون از خاندانن یا پسر عموهای دور پیغمبرن، یا مثلا علی ابن جعفر که پسر خود امام صادقه از خاندان خود ولایت. به هر حال وارد این بحث اینجا نشیم. پس این روایت یه مشکل اینجوری داره، این یک. دو، این روایت رو اول بار مرحوم کلینی آورده و این روایت کلینی در باب نوادر آورده، یعنی سر جایه بکاره. عرض کردیم متاسفانه در نه کتاب وسائل نه کتاب جامع الاحادیث عناوین ابواب کلینی رو نیاوردن. بعد گفته محمد ابن یعقوب ان فلان نوش کافی جلد فلان صفحه فلان. و عرض کردیم شواهد هاگی است که اگر در باب نادر یا نوادر یا نوادر با الف لام یا بدون الف لام حدیث رو بیاره محل اشکال بوده. چراش هم نمیدونیم. این حدیث متاسفانه در کتاب کافی در ابواب نوادره. این کلوشین حالا کلوشین هولکه حالا مرحوم صدوق هم که بعد از ایشانه ایشون اصلا نیاورده. عادتا مثلا مرحوم ابن ولید قبول نکرد. کلینی هم به نظرم چه قبول نکرده، گفت اوردهو بله در اصطلاح اهل سنت میگن یکتب و حدیثه ولا یحتج به، ظاهرا در حدی بوده که نوشته بشه اما قابل احتجاج نباشه. در از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی این حدیث مسعده رو نیاورده. این دوتا شیخ صدوق طوسی هم در کتاب تهذیب باز تو باب و زیادات آورده. چون میدونی شما تهذیب شرح مغنعه شیخ مفیده، شیخ طوسی عبارات شیخ مغنعه رو آورده شرح داده، احادیث میاد دلیل. بعد هر بابی که تمام شده، حالا وسط کتاب بوده آخر کتاب بوده، یه مقدار روایاتی که مربوطه به باب بوده با اون باب و زیادات، مثلا باب الاذان و الاقامه من باب مثال، عبارت شیخ مفید رو میاره روایتش میرسن. مثلا یستحب الاذان میگه ید الله علیه این روایت، بعد کذا اذان اینجوری باید باشه ید الله علیه. بعد که باب اذان و اقامه تمام شد میشه باب و زیادات الاذان و اقامه. روایات دیگری که در اذان و اقامه بوده به عنوان اینکه استقصا کرده باشه اضافه کرده. البته باب زیادات مرحوم شیخ طوسی دلیل نمیشه برای اینکه عمل نکنه، چون کل کتاب در همینه، اینکه فقط باب زیادات. چون کتاب بلا نوادر هم نوادر
چون یعنی با قسمت نوادری که مثل کلینی یا صدوق میارن
نواده، چون اون دو کتاب مبناشون بر حجیته، بر گزینشیه. یعنی مبنای کلینی و مبنای صدوق روایاتی که حجت آوردن، اما خود شیخ طوسی مبناش برای نیست اصلا. اون غیر باب زیادش هم مبناش نیست، بس باب زیادات. بله میشه از باب زیادات اینه فهمید که این حدیث خیلی در مظان استدلال نبوده، این بعد اضافه کرد. یعنی یه حدیث رایج مثل زمان ما که الان کاملا رایجه، اگر رایج بود تو متن کتاب می آورد، حدیث رایجی نبوده. از این میشه فهمید. شاید بعد باب نوادر کلینی دیده برداشت تو باب زیادات آورده، تو خود باب ندیده. مثلا تو باب اذان و اقامه ندیده، تو بعد باب زیادات دیده، توی نوادر دیده اضافه کرده. به هر حال این حدیث به لحاظ اصلش خالی از اشکال نیست. این اشکالاتی که عرض کردیم مضافاً به همون اشکالی که هست که ما متنی به نام کلوشه این حلال اصلا نداریم. این روایت هم اینجوریه، کلوشه این هوبلک حلال، یه هوبلک داره سردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.